بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين لعنة الله على أعدائنا أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبنا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بستر موضوع املا بود، فتنه و املا شما ریشه های آرامش خاطر و طمأنینه و اطمینان قلبی همراه با صلابت شگفت انگیز که این صفات زیبای رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی
صلی علی محمد وآل محمد اجمعین
که بر امت اسلامی و حتی مستضعفین جهان تزریق می‌فرمایند ما به این وسیله‌ای که بر طاغوتیان تلاطم ایجاد کردند وحشت ایجاد کردند و اینها به انفعال وادار شده اند همه اینها را باید این مدیریت حکیمانه را ریشه هایش را باید در قرآن و کلمات اهل بیت علیهم السلام جستجو کنیم و پیدا کنیم چنانچه استنادات این مدیریت الهی بر قرآن و اهل بیت علیهم السلام جواب کوبنده و محکمی هست بر دهان یاوه‌گویانی که بر این مدیریت توحیدی نک میزنند دهنکزی میکنند نعوذ بالله بعضن جسارت میکنند مسئله عناب ذکر الله تطمئن القلوب که آیه دیگری آن را تعلیل می نماید که این اطمینان قلوب ریشه‌اش از کجا است البته آیات متعددی این تعلیل رو دارد که از جمله آنها این آیه که می‌فرماید این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. خب اینها را کسی که به اون معرفت نرسیده باشد نعوذ بالله افسانه تلقی میکند، چون پشتوانه چنین محکمی رو ندارد دنیا جنایان نمیتوانند درک کنند که خداوند میفرماید ما برای چنین مؤمنانی ملائکه ها را که میفرستیم و اینها از یک پشتوانه بسیار قویی برخوردار هستند. میفرمایند خوفی نداشته باشید، حزنی نداشته باشید. خوف و حزن یکی از مریضی های وحشتناک اهل دنیا هست. خب کسانی که تحت تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار نگیرند و اسلام ذهنی و سطحی و سوری داشته باشند و از این حقایق و معانی بهره نبرده باشند، اینجا خودش یک فتنه ایست و امتحان ایست برای چنین زندگانی و همین منشأ امتحانات سنگین ایست که در روایات هست که انشاءالله توفیق باشه از اون استفاده خواهیم کرد. اصلا اراده خدا بر این مشکلات و سختی ها همین است که شخص بالاخره یا به آن حقایقی که قرآن فرموده ما ملائکه ها رو به اونا میفرستیم معرفت پیدا نکند، بر این که ما تأییدتون میکنیم معرفت پیدا نکند از اون قوه الهی که خالق هستی او رو تأیید میکند، قطعا با کوچکترین مشکلات همین ایمان ها و ادعاها میریزد و این بیان قرآن هست که فرماید این ملائکه با اینها اینطور دلگرمی و قوت و بیانش دارند. خب بحث در این بود که مشکلاتی که برای مؤمنین می آید، خب این سنت الهی است. قرآن و روایات بر آن تأکید جدی دارد که جلسه قبل از آیات مطالبی استفاده کردیم، تبرشاً سریع اونها رو می خونم تا انشاءالله به ادامه بحث برسیم. خب فرمود که ولقد استهزأ بالرسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. بعد از این مهلتی که به اونها دادیم تمام شد، اون عذابی که اونها رو میگیریم چه عذابی است؟ در آیه دیگر میفرماید و کذب موسا فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون و کای من قریه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المسير. خب وقتی که سیرورت عالم به سوی خود من هست، این مال کسی که عجله کند که از دستش در بره. هر کجای عالم به هر نقطه‌ای از اوج هوا و هوس خودش بره، بالاخره نهایت پیش من خواهند آمد و اون عجله‌ای که اونها تمسخر می‌کنند ما اون رو نداریم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مهلت که به اونها میدیم عذاب استدراجی است که نمیتانند خودشون رو دارند به چه سمتی وارد کنند. در یه جایی میفرماید و عمری لهم این نکیدی متین. خب در یک جای دیگر میفرماید احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. این امر حتمی و قطعی سنت الهی است که خواهد شد. در یه جایی می فرماید ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. ما جنس این عالم را اینطور آفریدیم که فضا برای ابلیس به اون شر تمام اینقدر مهلت دادیم که این جنس این عالم بگذرد و اینهایی که خیال میکنند در این فرصت سو عمل میکنند، سیه عمل میکنند، زشت عمل میکنند، قانون شکنی میکنند، حریم شکنی میکنند، خیال میکنند پیشی گرفتند به حق، پیروز شدند، یک کار رو بالاخره شکستند، حریم اسلام رو، حریم دین رو پوز میدهند. اینا سا اما یحکمون، چه بد برداشتی کردند، چه بد فکر میکنند، چه بد نتیجه گیری میکنند. اینطور نیست. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. این پشت و سر پیش رو، این که اجل حتمی هست اون خواهد شد. خب با ذکر بحث جلسه قبل از این آیات در ادامه این بحث مهلت و فتنه و امتحانات الهی چه هست، خب برای کفار و مشرکین عنودها که استدراج هست، اما برای اونهایی که در جمع مؤمنین هستند و مسلمان هستند و ادعای اسلام هست، این هم باز امتحانات اراده حتمی خدا هست که ما به بعضی از این روایات استفاده می کنیم که شاید انشاءالله به برکت این ذکر و این جلسات خداوند ما را در این امتحاناتی که در آخر زمان خواهد شد از لطف و کرمش حفظ کند و همه مؤمنین که ورطه بسیار بسیار وحشتناک و خطرناکی هست. آقا امام صادق علیه السلام می فرماید والله لا یکونو ما تمدون الیه اعینکم حتی تغربلو لا والله لا یکونو ما تمدون الیه اعینکم حتی تمحسو. قسم به خدا، قسم به خدا، آنچه که یبن الحسن یبن الحسن اصل الی ظهورک میگویید اون تحقق پیدا نخواهد کرد. چشم به آن دوخته اید تا اینکه غربال بشوید. قسم به خدا که آنچه چشم به آن دوخته اید این انجام نخواهد شد تا اینکه در بوته آزمایش گداخته بشوید. در یک جایی می فرماید امام صادق علیه السلام والله لتمحصن والله لتميزن والله لتغربلن. تکرار، تأکید تکرار در هر کدوم باز قسم رو لفظ جلال امام صادق علیه السلام، امام معصوم، لتغربلن حتی لا یبقا منکم الا الاندر. امتحاناتی خواهد آمد قسم به خدا، فتنه هایی خواهد آمد قسم به خدا که غربال بشویم، از هم جدا بشویم. تا دیروز در یک صف یک شعار واحد می دادیم، فردا داری فوش می گد. دیروز با هم در یک صف واحد برای خدا حرکت می شدیم، امروز جاسوس برای دشمن بشود. امتحانات سختی است، تطمیه ها در کار هست، تحریشه های گوناگون از غرایز حیوانی تا بالاخره نادری از شما بالاخره سالم بماند و تا اون حضرت ظهور بکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فرمایت ستکون و فتنون یصبح الرجل فیها مؤمنن و یمسی کافرا الا من احیاه الله تعالی بالعلم. خواهد آمد فتنه هایی که این فتنه ها اینقدر سنجین است که شخص صبح مؤمن می شود، صبح مؤمن است، مؤمن صبح می کند و شامگاه کافر می شود، الا کسانی که قلبشان را خدا زنده کرده با حقایق. این هم نکته امید هست و هم یک خط سیر در این مسیر فتنه های پیچیده است و هم یک هشدار بسیار خطرناک تهدید کننده ای هست. از این ور می فرماید فتنه ها اینقدر سنجین که صبح مؤمن شام کافر. از این ور می فرماید الا کسانی که خدا قلبشان را به حقایق زنده کرده است. و این روایات هست که علاوه روایات از این قبیل که اهمیت مسئله تزکیه نفس و تربیت نفس را به ما جدیتر می کند، توسعه بیشتر می دهد که در تربیت نفس، در تزکیه نفس اون ویروس من که پاک شد کنار رفت و این زمینه های علقه به این عالم هر کس به تناسب وضع خودش که استعداد فریب این شیطان را دارد از بیخ این چنده شد، اونگاه این اطمینان هست که در این فتنه ها فریب نخواهد خورد، نخواهد ترسید و به شبهه نخواهد افتاد. به هر شکلی که شیطان انواع و اقسام حیله های خودش رو در آخر زمان به کار خواهد برد، به هیچ کدوم اینها این گرفتار نخواهد شد. کسی که خدا قلب او را احیا کند به خب این باز در بحث املا مطلب قابل توجهی است که خیلی امام باقر علیه السلام می فرماید امل الله و لفرعون ما بین الکلمتین قوله انا ربکم الاعلا و قوله ما علمت لکم من اله غیری. أربعين سنة، ثم أخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكان بين أن قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام قد أجيبت دعوتكما، وبين أن عرفه الله تعالى الإجابة أربعين سنة. خیلی جالب قابل توجهه که این کل قرآن روش بخوانیم. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا، و قال موسی ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك. خدایا خودت این کار رو کردید، خدایا خودت به فرعون و اطرافیان او اینقدر از این جلوه های دنیایی اختیار دادید، پر شدید که اینها با همونها این بدبخت مردم را دارن گمراه میکنند. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملئه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. خب از خدا خواست که خدایا این زمینه های انحراف که از این مال و ثروت و قدرت و فریب و انواع سیستم های زمینه های حکومتی گلدوری و اینها رو گمراهی این مردم با اینها رو، از خدا خواست که خدا اینها رو از اینا بگیر. اطمس علی اموالهم وشتت على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اینها را از اونها بگیر خدایا تا اینکه نتوانند چون این استفاده بکنند. خب این همون دعاییست که خدای متعال فرمود در برای این دعای حضرت موسی. خدا فرمود قال قد اجیبت دعوتکما، قبول شد دعایتون، مستجاب شد. شما من اموال اینها رو، قدرت فرعون رو، همه اینها رو از اینها میگیرم و زمینه. اون وقت امام باقر اسلام چه میفرماید؟ میفرماید این که خدا فرمود قبول شد، خب با نگاه ابتدایی باید اتفاقا چی باشد؟ خب همون لحظه زلزله ای، بالاخره یک آتش فشانی، بالاخره از سنج پایان بشه دیگه. می‌فرماید 40 سال طول کشید، 40 سال. این قبولی خدای متعال که دم و دستگاه فرعون رو زم کند و اون عذاب سخت را که با پای خودش وقتی خدا اراده فرمود دیگه لشکر مشکه هیچی نمیخواد، با پای خودش میاره، با یه چف آب کارشو تمام میکنه تا پای خودش. 40 سال طول کشید. خدا اون وقت که فرمود اجابت شد دعای شما و تحقق این دعا برای فرعون، بر علیه فرعون. این مسئله املا و مسئله مهلت همطور که حضرت قرآن فرمود که یک روز پیش خدا هزار سال اون سالهای شماست، برای شما خیلی مثلا زمان طولانیه، سه اتفاق خواهد افتاد، پس چرا طوری نمی شود، پس چرا طوری شد، پس چرا چنان شد، پس چرا چنین شد. این بنای خدای متعال و اولیای الهی و رهبران الهی بناشون بر این نیست که با هر هرزجی سر به سر بدند، بناشون بر این نیست که مسئولیت سنجینشون بر این است که این انسانهای بیچاره رو به سوی خدا تربیت بکنند، رشد بدهند. این فتنه ها، درجیری ها، این قضایا که پیش میاد نشان بدهند که مسیر حق چه مسیری هست و مسیر باطل چه میکند. بحث فرد نیست، بحث زمان نیست، بس سیر عالم هستی هست که از ازل تا ابد دارد این سیر در عوالمات میگذره و چند سبایی هم در این مرحله، در این ازل ابد یه چند سباهی اینجا به این شکل، به این سیستم خدای متعال اراده کرده انجام بگیرد. بلایا برای ساختن مؤمن و انسانها شاید بتوان گفت شبیه بطن مادری هست که هر انسانی بخواهد از عالم بالا به این عالم بیاید ناگزیر باید از بطن این مادر بگذرد. اگر حضرت عیسی باشد باید از این بطن بگذره. بلایا، فتنه ها، مهلتها، سختیها، فشارها، مشکلات انگار بطن مسیریست که اگر کسی بخواهد از این مسیر بگذرد تا به قرب الهی برسد، به اون کمالات حقیقی برسد، باید از اینجا رد بشه. این اراده حتمی و قطعی خدای متعال هست و لذا در این خصوص روایات و باز آیات فراوانی هست که بنده برای رعایت وقت دیگه جمع‌بندی کنم. امام صادق علیه السلام فرماید که این اشد الناس بلاء الانبیاء صلوات الله علیهم اجمعین ثم الذین یلونهم ثم الامثل فالامثل. اگر بناباشه صحبت بلا و سختی و گرفتاری در این عالم، شدیدترین اونها مال انبیاء علیهم السلامه و تا پشت سر اون به تدریج کسانی که تابع اون حضرت هستند. در قضیه عاشورا بعد از اون که آقا امام حسین علیه السلام اصحاب خودش رو امتحان کرد طوری که اونهای که ذره‌ای نسبت به این راه، به راه حضرت اصلا بالا بگیم آرزوهای دنیایی داشتند یا ضعف پیروی داشتند، درد هر چی که داشتند، ذره‌ای همین ها بریزد 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 تا بالاخره بشد شب عاشورا چه صبح دیگر تمام امتحانات، ریزشها، وقتی رویشها تماما ماند، حضرت برای شأن اونها این عبارت رو فرمود: فَإِن كُنْتُمْ قَدْ وَتَّنْتُمْ أَنفُسَكُمْ عَلَى مَا وَتَّنْتُ نَفْسِي عَلَيْهِ فَاعْلَمُوا. ای عزیزان من، ای اصحاب یاران من، حالا چه ریزش ها ریختن، هر چه بهانه، هر چه بهانه ریخت ریخت ریخت، شما چه دیگر خودتون را آماده کردید
به آن چیزی که من خودم را به آن آماده کرده ام، الان که شما آمدید در حسن و کشتی نزات ما، خب فعلمو مقامتون را ببینید، بدانید ان الله انما يهب المنازل الشريفه لعباده باحتمال المكاره. اصلا اراده خدا بر این است که بخواهد مقامات منازل شریف و ارزشمند و آنچه که همه طمع دارن به اونجاها برسن اون عطا کند به بندگان خودش با تحمل سختی هاست. و ان الله و این کان خصنی من الکرامات ما یسهل علی معها احتمال المکروهات. بدانید شما در یک جایگاهی قرار گرفتید که خدای متعال برای من کراماتی رو مخصوص کرده. خیلی نکته دقیقیه که این مطلب رو در کتاب شریف فروغ شهادت حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله علیه در فصل سوم یا چندم اونجا به عنوان خصیصه امام حسین علیه السلام مفصل باز کرده. خصیصه یعنی چی؟ خصیصه دیگه مخصوص اون امامه. مثلا فرض بفرمایید سید شهدا لقب مخصوص اون حضرته، یا تربت شفا و ارزش ویژه مخصوص اون حضرته. اونجا بحث مفصلی آمده، معظم الله توضیح دادند. یه وقت شبه نشه که بس امام حسین علیه السلام از پیامبر خدا مثلا دیگه خیلی بالا رفته، یا مثلا این شبهات اونجا توضیح داده شده. غرض یک سری مقاماتیست که مخصوص هر معصوم هست که حضرت به شاگرد اون اصحابش میفرماید آن سه چه خدا مخصوص من کرده است، خصنی، که یکی از آثار اون خصیصه این است که به برشتون کرامات برای من سختی ها خیلی آسان است، برای دیگران سخت تلقی میشه. فإن لكم شطر ذلك من كرامات الله تعالى. شما دیگه به جایگاهی در این استقامتتون، انتخابتون قرار گرفتی که مقداری از اون را که به مخصوص کرده به شما هم خدا عطا فرمود. حالا که اینطور شد، بینشتون باز شد، نگاهتون دیگه، حقیقت بینیتون دیگه از کرامت الهی بهرمند شدید، و علمو ان الدنیا حلوها و مرها حلوم و الانتباه فی الاخره. زواهر رو نبینی که بله حالا مثل حکومت یزید چه می کند، قدرت ها چه می کند، لشکر داره چه می کند، ما اینجا حتی اقل می دونم چی و اتید. اینا نیست، همین خوابه. چه اونهایی که خیال باطل می کنند که براشون شیرین است و پیروزی است و برد شدند و سبقت شدند و مثلا حق رو دیگه دست و پاشو بستند، چه آن شیرینه های اونها، چه این تلخی های ما که الان بله سه روزی حتی برای کودک سه شش ماه هم نمیتونه آب پیدا کنه بخوره. همه اینها خوابه، خواب دیدنه، چیزی نیست. بیداری زندگی حقیقی الاخره، الاخره. فالفائز من فاز فیها و الشقی من شقی فیها. این پیروزی واقعی مال اون هست که خدای متعال اون عنایت رو برایش فرموده. بدبختی هم همینطور. و آخر الزمان امتحاناتی که پیش خواهد آمد برای مؤمنین، امام صادق علیه السلام فرماید این لصاحب هذا الامر غیبتن المتمسک فیها بدینه کالخارد لشوق القتاد بیده. خواهد آمد بر اون فرزند ما غیبتی، در غیبت او فتنه های هست، امتحاناتی هست، شرایطی خواهد آمد که کسی بخواهد دین خودش رو حفظ بکند، کسی بخواهد بر پای دین زندگی بکند، کسی تحت هیچ عنوانی و هیچ فشاری و هیچ تأثیر تأثری از هیچ تمسخری از هیچ مشکلی از هر نوعش که باشد حاضر نیست دست از دین و عمل مطابق به دین دست بردارد. خب اینها زندگیشون، استقامتشون، ایمانشون مانند کسی هست که خار مغیلان را در دست خودش خرد خرد می کند. شاید آدم قبلا می دونست شاخص چجور آدم یه نوش خارم بویلان بخوره. حالا بیاد ما تو دفاع مقدس دیدیم دیگه ایمان اینا دیگه حجت است برای اونها که بخوان نق بزنند. شاید حضرت آقا مثلا اینجا اینجور مدیریت می شد اونطور می شد. حضرت آقا خودشو خودسر نمی بیند چرز چیفش بخواد تصمیم گیره. بنده صالح خداست. حضرت آقا تسلیم حکم خداست، تسلیم امر خداست، تسلیم با یک اماراتی امر حضرت صاحب امر علیه السلام است. اینطور نیست که مثلا بخواد اون چه ظاهر کسی هر سه دلش میخواد ظواهر رو مثلا حکمت های خاص خودش رو دارد. اینا حجت دیگه. در دفاع مقدس ما دیدیم که با دست خرد کردن خارم غیلان چیه؟ سیم خاردار رو خزاله سده میکنند، روی مین میره تکه تکه میشد، اما رو نگاه تعبد دین. در احوالات یکی از رزمندگان شهدا هست که با چه اصراری خب میخواد خط رو بشکنه، میخواست برد رو مین سبقت بگیرد. خب بالاخره اجازه پیدا میکند، میرد میرد میبینن اه داره بر میگرده. بعضی ها تو ذهنشون میاد چه نکنه ترسید مثلا، نکنه هشیمون شد مثلا، چی اینا رو برمیگرد، این همه اصرار کد این الان. خب برمیگرد برای چی؟ برای اون دقت تمسک به دین. میگه آقا من متوجه شدم که پوتین هایم خیلی نو هست و حیف اینها بره اونجا اصراف بشه، آوردیم اونها را تحویل بدم. بینید الله اکبر، این بینش چجور باز شده. این حالا چه قرار شد که شما از این امتحانات، از این فراز فرودها ایمانتون رو مرتب قوی کردید و مواظب شیطنت های پیچیده دشمن نشدید، مواظب شدید و فریب نخوردید، تمسک به دینتون، خدا چیزهای باز می کند، عنایاتی می کند، لذتهایی برایش باز می کند که می بینش اینجا خواب است. خب این حجت هند، این مسائل که در سیستم واقعا نگران کننده است. انسان خوف ما فقط از ایمانمونه، خوفی نیست در این آدم که چی میخواد بشد. چنگیز ها، مسلونی ها، استالین ها، ناپلون ها، چی مثلا دنیا دارد. اونش خیلی خوفه اینه شما به خاطر چهار تا مزخرفات این عالم، چهار تا فریب شیطنت دشمنش خدا اجازه داد این امتحانات. ما یه لحظه خدا نشرده برای من سوال بشه که آخه حضرت آقا چرا اونجا اینطور گفت، چرا اینطور کرد، اون چرا اینطور کرد، چرا اینطور گفت. این خطره، این ساکت شدن از اون مسیری که میخواهن ما رو در این خط خالص بشد. الاندر بنابراین ما نیاز داریم که روش‌های مدیریتی و فرمایشات و رفتارهای رهبر عظیم الشأن را استناداتش رو در آیات روایات پیدا بکنیم که اولا تبیین اینها برای دیگران که پاسخهای محکمی است برای یاوگویان که بحث اعتقادات است، بحث اجرای احکام الهی است و این سلیقه های شخصی رهبری نیست و این دیدگاه های رفیق بازانه دوربر و اطراف اونها نیست. و ثانیاً شما خودمون نجات پیدا بکنیم به برکت این استنادات قرآنی و اهل بیتی علیهم السلام که شیطان بخواهد در ما تزلزل ایجاد بکند، ما به برکت و نورانیت این آیات و روایات که پناه میبریم به خدا، به این آیات و روایات، به برکت اون خدا انشاءالله ما رو در این امتحانات برای حفظ ایمانمون حفظ کند انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.